بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین. جلسه نهم درس رسائل اصول دو پایه 8 جلد 3 صفحه 348. ثم لا فرضنا انه یلزم من الحسنه ترتیب الاثار و من القبیح عدم الترتیب که المعاملت المرددت بین الربویت و غیرها لم یلزم من الحمل علی الحسن به مقتضی تلک الاخبار الحکم ترتب الاثار لأن مفادها الحکم بصفت الحس فی فعل المؤمن به معنا عدم الجر فی فعلهی لا ترتیب جمیع آثار ذالک الفعل الحسن. بحث ما در رابطه با روایات باب اصالت الصحه فی فعل الغیر. مرحوم شیخ بعد از بررسی این روایات فرمودند که این روایات حاکی از حسن فاعل به حساب میاد، اما دلالتی بر حسن فعل نداره. ما در بحث اصالت الصحه به دنبال حسن فعلی هستیم، نه حسن فاعلی. حالا فرض کنیم و گیریم که از این روایات برآید که ما به دنبال حسن هستیم و ترتیب آثار فعلی هستیم. آیا بعد از ترتیب آثار، آیا لازمه این ترتیب این است که همه آثار فعلی رو بر رفتار این فاعل بار کنیم و تمام محاسن رو بر او حمل کنیم و همچنین از یه فعل قبیح که سر میزنه آثار فعلی رو بار نمی کنیم؟ آیا لازم میاد که همه آثار فعلی رو بار نکنیم؟ مثلا یه معامله مردد شده بین اینکه ربوی باشه یا غیر ربوی باشه، نمیدونیم ربویه یا نه، به ما گفتن که این رو هم کنید برای اینکه انشالله معامله ربوی نیست. حالا که این معامله ربوی نیست، آیا لازم میاد که همه آثار حسن رو بر این معامله بار کنیم؟ همه آثار رو مترتب کنیم؟ مطمئناً اون چه که از اخبار به دست ما میاد و مستفاد از اخبار هست این است که ترتب همه آثار در روایات به دست ما نمیاد. لازمه این آثار این استش که اون مقداری که مربوط به اون فعل هست رو ما اجازه داریم بر اون فعل بار کنیم. ترتب همه آثار رو ما از روایات نمی فهمیم. همون گونه که کسی رو شما جرح کردی، نسبت به جرح او نبایستی تمامی رذائل رو بر او بار کنی. تو محاسن هم همینه، تمام آثار و حسن رو اجازه نداری بر یک فاعلی بار کنی. مثال میزنه شعر، میگه نگاه کنید یک کسی از دور داره به سمت شما میاد، از راه دوری یه چیزی به زبانش داره گویا جاری میشه، یه چیزی درد کلامش هست، اما شما نمیدونید اینی که از دور داره میاد یه چیزی رو داره به زبانش میاره، داره به شما سلام میکنه یا تحیت و درود میفرسته یا خدای ناکرده ناسزا و دشنام به شما میده. میگه خب روایات به ما میگن اینجا که کلام مؤمن رو حمله بر حسن کنیم، بگیم ایشالله که داره حرف خوب میزنه، اما حالا چون که داره حرف خوب میزنه حتما بگیم داریم سلام هم میکنه، همه آثار نیکی رو بر این کلام این شخص بار کنیم و رسیدیم به اون جواب سلام بهش بدیم، چون وجوب رد سلام زمانی هستش که سلام گفتن محرز بشه. ازا چون نمیدونیم آیا داره سلام میکنه یا ناسزا میگه یا تحیت و درود میفرسته، حالا چون کلامش رو هم کردیم بر یک حسن و نیکی و بلا فاصله بهش رد سلام کنیم، نه، این تمام آثار رو نمیتونیم بر این فعل و گفتار بار کنیم. یه معید دیگه بر این داریم که ما همه آثار رو نباید بار کنیم، همین روایتی است که از محمد ابن فضل از امام صادق علیه السلام مرور کردیم. در اونجا امام علیه السلام نوعی جمع برای ما داده، نوعی ما رو جمع کرده بین این که همون 50 تا شاهد عادل رو شما تکذیب کن و همین که قول و گفتار و اقرار برادر مؤمنت رو تصدیق کن. این در واقع جمعی است که امام انجام داده بین اون 50 نفر در مقابل این یک نفر. میگه این جمع امام علیه السلام تو اون روایت امکان پذیر نیست مگر به این که شما این قول مؤمن رو تصدیق کنی و او رو مطابق با واقع بشمونی، که طبیعتاً این مستلزمونه که اون 50 نفر تکذیب بشن، هرچند که اونها در اعتقاد خودشون و در رأی و گمان خودشون دارن شهادت درستی میدن، ولی ما مأمور به این هستیم که اون یک نفر رو از اتهام باز بداریم و قول و اقرار او رو به قول معروف تصدیق کنیم. و این خودش نوعی معید بر این هستش که همه آثار رو شما نبایستی بار بکنی بر رفتار و گفتار. به هر صورت، یعنی خواه این جمع امام در این روایت معید مطلوب ما باشه یا نباشه، روایات در این باب در صدد حسن فاعلی هستند، در صدد حسن فعلی نیستند. بر اساس قرائنی که در این روایات موجوده ما میفهمیم که به دنبال حسن فاعل هستند. در روایات دیگه هم داریم، یکی از معیداتی که دلالت میکنه بر این که این روایات به دنبال حسن فاعلی هستند نه حسن فعلی، روایات دیگری هم در این باب داریم که مثلا به ما دستور دادن که شما اجازه اعتماد 100% به گفتار و رفتارهای مؤمنین نداری، اعتماد 100% نکنید نسبت به اونها، که این روایات رو انشالله مرور خواهیم نمود. بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین. ثم لو فرضنا انه یلزم من الحسن ترتیب الاثار. حالا که این گونه شد و ما این روایات رو بررسی کردیم، میفهمیم که اگر فرض کنیم که سپس اگر فرض کنیم که شأن چنینه، لازمه این فعل حسن، لازمه این کار حسن این است که ترتیب بدیم آثار فعلی رو، و من القبیح عدم الترتیب، و لازمه یک فعل قبیح این استش که آثار فعلی نیکو رو ترتیب ندیم. مثل چی؟ کل معاملت المرددت بین ربویت و غیره، مثل اون معامله ای که مردد شده بین این که بگیم ربوی است یا غیر ربوی. معامله ربوی حرامه، آثار حسن و اجازه ترتیب برایش نداری. معامله غیر ربوی حلال است و مشروع است، اجازه ترتیب آثار فعلی رو برش داریم. لم یلزم من الحمل علی الحسن به مقتضا تلک الاخبار الحکم به ترتب الاثار. لازم نمیاد از این حملی که بر حسن و نیکویی کردی بگی فعل این انسان رو حمل بر حسن و نیکی کنی، لازمش این نیست که ترتب بدی همه آثار رو. الاثار یعنی جمیع الاثار، الف لام استقراقه. مقتضای اخبار این نیستش که همه آثار رو حالا بار کنی، اون مقداری که لازم هست رو بر اون فعل بار کن. لأن مفادها الحکم به صفت الحسن فی فعل المؤمن. مفاد این اخبار و روایات این است که شما حکم کنی به یک صفت نیکی در فعل این مؤمن، یه صفت رو برش بار کن بسه. یعنی چی؟ به معنا عدم الجر فی فعله، به معنای این که فعل و رفتار این شخص رو مورد جرح و مورد آسیب قرار ندی. لا ترتیب جمعی آثار ذالک الفعل الحسن. و مفاد اخبار این نیستش که بگی حالا همه آثار نیکی و حسن رو بر این فعل بار کنی، این رو ما نگفتم. مثال میزنشه، الا ترا انه لو دار الامر بین کون الکلام المسموع من مؤمن بعید سلاما او تحییتا او شتما لم یلزم من الحمل علی الحسن وجوب رد السلام. یا آیا ملاحظه نمی کنی که شن چنینه، اگر امری دایر بشه بین این که یک کلامی از یک شخصی داره شنیده میشه، از یه مؤمنی که از راه دور، من مؤمنم بعید، یه مؤمنی که از راه دور داره میاد یک کلامی گویا از دهانش شنیده میشه، مم دایر است بین این که این کلام سلام باشه، هی داره سلام میکنه، او تحییتا یا داره درود میفرست، او شتما یا ناسزا میگه. وقتی که اینو شما مرددی نمیدونی چی به زبان این مؤمن میاد، لم یلزم من الحمل علی الحسن، روایات به شما دستور میدن که این کلام مؤمن رو حمل بر نیکی و کلام نیکی حمل بر نیکی کنی. لازمه این حمل بر نیکی کردن از روایات این نیستش که حالا رد سلام هم بکنی، واجب باشه که جواب سلام بهش بدی، چون جواب سلام مال زمانی که سلام گفتن برای شما محرز بشه، نه این مردد. بنابراین لازم نیست همه آثار حسن رو برش بار کنی و جواب سلامش رو هم بدی. یه معید دیگه بر این کلام ما که لازمش ترتیب همه آثار نیست اینه، و من مایا عید و ما ذکرنا، از حرفایی که زدیم یه معیدی هم داریم، جمع الامام علیه السلام فی روایت محمد ابن الفضل. اون جمعی که امام علیه السلام تو این روایت محمد ابن فضل انجام داده بین چی؟ بین تکذیب 50 قسامه عن البینت العادله. اونجایی که امام اومده جمع کرده تو این روایت بین این که اون 50 تا قسم خورنده رو تکذیب کنی که منظور همون بینه عادل باشه، و بین این که تصدیق الاخ المؤمن، برادر مؤمن دینیت رو تصدیقش کنی، اومده گفته نه من این حرف رو نزدم، این جمع چگونه حاصل میشه؟ فانهم ما لا یمکن املا به حمل تصدیق المؤمن علی الحکم مطابقت الواقع. پس این جمع انهو به جمع امام میخوره، این جمع ممکن نمیشه مگر به این که هم کنی تصدیق کردن اون مؤمن رو بر این که حکم کنی و مطابقت واقع، بگی انشالله واقع هم همینه، این داره میگه من این حرف رو نزدم، انشالله هم همینه، که این مستلزم تکذیب اون 50 نفره، از مستلزم به تکذیب القسامه، مستلزم این هستش که اون 50 تا رو تکذیب کنی، به معنی المخالفت للواقع. معنای تکذیب اون 50 نفر اینه که مخالف با واقع هستش اون قسامه اونها و قسم خوردن اونها. مل حکم به صدق هم فی اعتقاد هم، جمع این گونه است، هم مؤمن تصدیق کنی، همون 50 نفر رو تکذیب کنی، علی رغم این که حکم کنی به صدق اونها تو اعتقاد خودشون، بگی اعتقاد شما درسته، شما 50 تا درست گفتی، ولی الان وظیفه من در مقام داوری اینه که این مؤمنی که اومده خود شهادت داده بود من این حرفو نزدم، اون رو من تصدیقش کنم نه شما رو، هرچند که شما هم صادق هستید تو اعتقادتون تو قسم خوردنتون، اشکال نره، ولی ما شما رو تکذیب میکنیم. جنع امام به این هستش، معل حکم به صدق فی اعتقاد، با اینکه حکم بشه به صدق این 50 نفر تو اعتقاد خودشون. چرا؟ لأنهم اولا به حسن الظن بهم من المؤمن واحد، من المؤمن الواحد، به خاطر اینکه این 50 نفر اولویت دارن به این که حسن الظن داشته باشن به این مؤمن، یه دونه مؤمن اینا باید حسن الظن داشته باشن. حالا 50 تا رو ما تکذیب کردیم. فالمراد من تکذیب السمع والبصر تکذیبهما فیما یفهمان من ظواهر بعض الافعال من القول. اون روایت دیگری که داشتیم که امام علیه السلام، همون روایتی که امام علیه السلام میفرماید به محمد ابن فضل، اونم که میفرماید سمع و بصر رو تکذیب کن، تکذیب سمع و بصر از ظواهر بعضی از افعال فهمیده میشود که بایستی این کار انجام بشه و این تکذیب به نفع خود اون شخص هست. پس مراد از تکذیب سمع و بصر تکذیب اونها هستش، یعنی سمع و بصر هست در اون چیزی که از ظواهر بعضی از افعال شما میفهمید از قبح بودن و ناشایست بودن. مثال میزنه کما اذا ترى شخصا ظاهر الصحه یشرب الخمر فی مجلس یظن انه مجلس شور. مثلا شما یه کسی رو میبینی که یه انسان ظاهر الصلاح هست، ظاهر الصحه هست، ظاهرش انسان مؤمنی، نشسته توی مجلسی داره شرب خمر میکنه که گمان برده میشود که اون مجلس مجلس شربه. نه، شما رفتار اون شخص رو و عمل کرد اون رو حمله بر صحت کن، بگو انشالله که داره شربت می نوشه، شرب خم نیست. و کیفه کان، به هر صورت، کیفه کان یعنی خواه این جمعی که امام تو این روایت آورده مؤید مطلوب ما باشه یا نباشه، فعدم و وفاء الاخبار به ما نحن به صددهی اوزه من ان یحتاج الى بیان. اون چه که اخبار به دست ما میدن مصطفای اون نیست که ما به صددش هستیم، ما دنبال حسن فعلی هستیم، این اخبار دنبال حسن فاعلی هستن، این نیاز به بیان و توضیح هم نداره. اوزه من ان یحتاج الی البیان، دیگه نیست، بیشتر از این نیاز به بیان و توضیحش نیست. حتی المرسل الاول، مثلا مرسله اول رو شما نگاه کنید، به قرینت ذکر الاخ، در اونجا که امام ذکر اخ میکنه، ز امر اخیک، اونجا که میگه امر برادرت را حمله بر بهترین وجه و محمل نیکو بکن، امر اخیک میگه، برادرت، دنبال حسن فاعلیه، دنبال حسن فعلی نیست، خودش قرینه است بر اینکه روایت مال حسن فاعلی. و قوله علیه السلام ولا تظنن تا آخر خبر، دون روایتی که هم ولا تظنن نداره، دون روایت هم امام علیه السلام میفرماید که برادر دینیت رو متهم نکن، باز دوباره صحبت برادر هستش. خیلی خوب، این از داستان روایان. و من ما یعید و ما ذکرنا ایزن ما ورد فی غیر واحد من الروایان، یکی از معیدات دیگری که شیخ بر بیان شریف خودشون میاره یه تعداد دیگری از روایات از این دسته که اون روایات چی میگن؟ من عدم جواز الوسوق بالمؤمن کل الوسوق، جایز نیست اعتماد به یک مؤمن، فاعلی که مؤمن هستش، اونم تمام اعتماد، یعنی اعتماد 100% به مؤمن نکن. مثل این روایت، مثل روایت عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام که امام علیه السلام این گونه فرمودن در این روایت عبدالله ابن سنان، قال لا تسقن به اخی که کل سقه، اعتماد 100% به برادرت نکن. فإن سرعت الاسترسال لا تستقال. سرعت الاسترسال یه اصطلاحه، کنایه ایست زمین خوردن ناشی از اعتماد کردن رو میگن. این عبارت حاکی از زمین خوردن است که ناشی از اعتماد کردن به دیگران. امام میفرماید به درستی که این گونه زمین خوردنی که ناشی از اعتماد به دیگران باشه لا تستقال، یعنی بخشودنی نیست، قابل اقاله نیست. و ما فی نهج البلاغه عنه علیه السلام، روایت دیگری هم در کتاب شریف نهج البلاغه هست که اونجا می فرماید از استولی الصلاح علی الزمان و اهلهی ثم عصا الرجلون از زن به رجلین لم یظهر منه خزیتون فقط ظلم. زمانی که نیکوکاری مستولی شد بر یک زمان و اهل اون زمان، دیدی همه اهل نیکوکاری و رفتارهای حسن و شایسته ای هستند، مثل زمان ظهور حضرت ولی است عجل الله تعالی فرجه الشریف، که همه چی در اونجا حمله بر صلاح میشه، حمله بر نیکی و اعتماد میشه، زمین و زمان و اهل زمان همه به دنبال نیکی و رفتارهای صالح هستند. ثم عصا رجلون از زن به رجل، در اون زمان و در اون موقعیت یه اتفاقی میفته که شما یه گمان بدی به یک شخصی میبری، لم یظهر منه خزیتون، که ظاهر نمیشود از اون شخص عمل زشتی، خزی یعنی عمل زشت، فقط ظلم، به تحقیق در این حقش ظلم شده، این رفتار رفتار ظالمانه، چرا حمله بر عمل زشت بکنیم این کار اون شخص رو. و از استولی الفساد و علی الزمان و اهله، اما برعکسش مثل دوره آخر الزمان، اگر فساد بر زمان و اهل اون زمان مستولی شد، ثم احسن رجل از زن و به رجل، اگر یک شخصی به شخص دیگری گمان نیکی بود، فقط قرره به تحقیق مرتکب قرار و فریب شده، به تحقیق فریب خورده است. و فی معناه قول ابی الحسن علیه السلام فی روایت محمد ابن هارون الجلاب، روایت دیگری هست که در معنای همین روایت بالایی است، قول امام رضا علیه السلام که به محمد ابن هارون جلاب گفته، جلاب معرب همون کلمه گلاب یعنی گلابگیر، محمد ابن هارون شغلش گلابگیری بوده، امام رضا بهشون اینگونه فرمودند اذا کان الجور اغلب من الحق لا یحل لاحدن ایزون نبه احدن خیرا، اگر جور و ستم قالب شد بر از قالب اغلب از حق شد، یعنی بیشتر از حق شد، توی دوره و زمانی بیشتر از حق شد جور و ستم، لا یحل لاحدن ان یزون نبه احدن خیرا، سزاوار نیست برای کسی که گمان خیر و نیکی به دیگران ببره، نمی با چش بدبینی نگاه کنی، حتی یعرف ذلک من، تا اینکه مگر اونجایی که یه خیر و نیکی رو از اون شخص ببینی اون موقع دیگه گمان نیک بهش ببر، والله تو همچین دوره گمان نیک بردن سزاوار نیست. الا غیر ذلک مما یجده المتتبع، و غیر روایاتی که از این دست هست اگر شما پیدا کنید این روایات رو میارید. خب این روایات معید بر این است که ما گفتیم، یعنی اعتماد 100% نکنید، ترتیب آثار، ترتیب همه آثار بر افعال حسن جایز و سزاوار نیست. خب ما چگونه جمع کنیم بین این دسته از روایات و روایات سابق رو؟ میگه جمعش به این شکله، فإن الجمع بینها و بین الاخبار المتقدمه، جمع بین این دست روایات و بین روایاتی که الان روایاتی که قبلا در این باب مرور کردیم اینه، جمع این شکلیه، یحصل به ان یراد من الاخبار ترک و ترتیب آثار تهمه ول حمل علی الوجه الحسن من حیث مجرد الحس و توقف فیه من حیث ترتیب سایر الاثار. جمع بین این روایت و روایت سابق این شکلیه، بگیم مراد از اخبار سابق، اخبار متقدمه، این است که همه آثار تهمت رو شما ترک کنی، متهم نکنی دیگران. و هم کردن بر وجه حسن از حیث مجرد حسن باشه. پس مراد از اون روایات متقدمه و اخبار متقدمه اینه، ترک و ترتیب آثار تهمه، آثار تهمت رو ترک کنی، و الحمل علی الوجه الحسن من حیث مجرد الحسن، و حمل کنی بر صورت نیکوی رفتارها و گفتارها از این جهت که فقط یک حسنی انجام شده است، و توقف و فیه من حیث و ترتیب سائر الآثار. اما تو این اخباری که الان خوندیم، تو این اخبار ما نحنفی، ترتیب بدی سائر آثار رو در این شخص، توقف کنی در این روایات، روایات دستور به توقف داده از این که سایر آثار رو شما بار کنی، و توقف و فیه در این اخبار دستور توقف داده من حیث و ترتیب سایر آثار، دیگه آثار دیگر رو بار نکنی، همون مقدار که نیکو هست اون رو بپنداری و بس، سایر آثار رو دیگه انجام ندی. و یشهد له ما ورده، یه شاهدی هم برای این جمعی که شیخ انجام داده میارن، یه روایته ما ورده من ان المؤمن لا یخلو عن ثلاثه، یه روایت داریم که این روایت اخلاقی زیبایی است، بیان بشه خوبه، که میفرمایه ان المؤمن لا یخلو عن ثلاثه، حال مؤمن از سه حال خارج نیست، از ظن و الحسد و تیره، یا دوچار ظن و گمان میشه، یا دوچار حسادت میشه، یا دوچار فال بد زدن میشه. فاذا حسدت فلا تبغی، اگر حسادت کردی فلا تبغی، یعنی اظهار نکن حسادت تو، روش ریشه‌کنی و خشکوندن حسادت اینه که اظهارش نکنی. و اذا ظننت فلا تحقق، اگر گمان بد بردی تحقیق نکن، بگو انشالله که این گونه نیست. و اذا تطیرت فمزه، اگر هم خواستی فال بد بگذری فمزه، فمزه یعنی بگذر، اعتنا نکن، منظور از فمزه در اینجا یعنی بگذر و اعتنا نکن، چشم پوشی کن. این روایت هم مؤیدیست برای این جمعی که مرحوم شیخ انجام داده که مؤمن باید حالش به این سه شکل باشه. بس آیات این بحث رو، آیات این باب رو بررسی کردیم، هیچ کدامش مستفاد ما نبود. روایات هم دلالت بر حسن فاعلی داشت، نه حسن فعلی، روایات هم به درد ما نخورد. میریم سراغ دلیل سوم که اجماع باشه. اجماع بر این استش که شما رفتار و گفتار دیگران و عملکرد دیگران رو اجماع داریم که بایستی حمله بر صحت کنیم. این اجماع یا اجماع قولی است یا اجماع عملی است. این دلیل مورد تایید شیخ هست، این رو میپذیره. بس یکی از مؤیدات اصالت الصحه فی فعل القلب، یکی از مستنداتش اجماع قولی و عملی است. اجماع قولی چیه؟ میفرماید مستداد از تتبع فتاوای فقها، تو موارد زیادی که دیدیم و هست این استش که دائما اینها قول مدعی صحت رو میپذیرفتن، تمله بر اصالت الصحه میکردن، ولذا این در میان علما، در اقوال علما هست و موجوده که به صورت همیشگی و دائمی اقوال دیگران را حمله بر صحت میگه. این اجماع قولی علماست. اجماع عملی همون سیره مسلمینی که شما ملاحظه میکنی، دائما مکرر پی در پی سیره مسلمین در اثار مختلف در گذشتگان تا به امروز وی زمان نهازا همینه که شما بیای اعمال و افعال دیگران را حمله بر صحت کنی و گمان بدی به اونها نبری. این اجماع عملی هم تا زمان ما وجود داره. پس اجماع دلیل خوبی است برای اصالت الصحه. چهارمین و آخرین دلیل عقل مستقل است که به کمک ما میاد. عقل مستقلاً پاشو در اینجا میگذاره و صد و حکم میکنه که اگر در افعال و رفتار و گفتار دیگران اصالت الصحه جاری نکنید، این موجب اختلال نظام معاد و معاش میشه. اختلال نظام معاش عقل حکم میکنه، مثل این که معامله میکنه با یه کسی که تو معاملاتش داره شک میکنه. اگر کسی که معامله میکنه با یه انسان شاک، در این صورت میفرماید باید معاملش رو حمله بر صحت کنی. اگر نکنی نظام معاشت به هم میریزه و در این صورت معامله دیگه انجام نمیشه. معاملت سنگ روی سنگ بند نمیشه، نظام معاشت به هم میریزه. اختلال نظام معاد مثل اینه که واجبات کفایی که دیگران انجام میدهن، مثل غسل و نماز و دفن میت یا اجاره برای حج، جایز نمیشه. اون موقع دیگه این اختلال پیش میاد. یه کسی شک میکنه، نمیدونه این نماز میت رو خوب خونده، غسل درست انجام داده، دفن میت درست انجام شده یا نشده. این اگر موجب اصالت و صحه برش بار نکنیم، اختلال نظام معاد پیش میاد. شیخ میفرماید انقدر در اینجا مطلب مهم و مؤثر هست که اگر اصالت و صحه رو در افعال دیگران جاری نکنیم، موجب اختلال میشه هم نظام معاد و هم نظام معاششون، بلکه اصلا این اختلالی که حاصل میشه بسیار شدیدتر و بسیار سنگینتر از اون اختلالی هستش که شما از ترک قاعده ید براتون حاصل میشه. یه وقتی شما قاعده ید به شما میگه آقا هر چی که دو دست مسلمی هست را حمل بر صحت کنین، اماره است قاعده ید مسلم، هر چی که دو دستان مسلمی هست را حمل بر صحت کن و قضاوت بدی نسبت به آنچه که در ید مسلم هست نداشته باش. خب اگه اینو ترک کنیم چی میشه؟ نهایتش اینه که اختلال در سوق المسلمین پیش میاد، طبق روایت یا روایتش رو میخونی. اما اگر شما اصالت و صحه رو در افعال دیگران ترک کنی، اختلالش بسیار سنگینتر و سنگینتر از ترک عمل به قاعده ید هست که روایتی داره، انشالله روایتش رو هم بررسی خواهیم نمون. از ثالث سومین دلیل الاجماع القولی و العملی. اما القولی، اجماع قولی اینه، فهو مستفاد من تتبع فتاوى الفقهاء في موارد كثيره. این اجماع قولی رو شما میتونید استفاده کنی از تتبع کردن تو فتوای فقها تو موارد مختلف، تو ابواب مختلف فقه، تو فروعات مختلف اجماع به دست میاد. فانهم لا يختلفون في ان قول مدعي الصحه في الجمله مطابق للاصل. میفرماید علما و فقها دائما این گونه بودن، لا یختلفون، یعنی دائما این گونه بودن که اتحاد نظر داشتن در این که قول مدعی صحه فی الجمله مطابق با اصل یعنی اصالت و صحه هست. و این اختلاف و فی ترجیح علی سایر الاصول، این که حالا اصالت و صحه رو بگیریم یا قاعده ید رو بگیریم یا امارات دیگر رو ترجیح بدیم، اینش مورد اختلافه. اما دائما اقوال دیگران رو حمله بر صحت میکردن کما ستعرف و انشاءالله. این اجماع قولی علماست. اما اجماع عملی هم که هست، فلا یخفا علی احد ان سیرت المسلمین فی جمیع الاعصار علی حمل الاعمال علی الصحیح. اجماع عملی همون سیره است دیگه، مخفی نماند بر کسی که سیره مسلمی در همه اعصار گذشته بر این بوده که هم کنن اعمال رو بر نوع صحیحش نه نوع باطل و فاسد. و ترتیب آثار صحت عبادات و معاملات، و ترتیب بدن آثار صحت رو در عبادات مردم و معاملاتش. ولا از اون احدن ینکر ذلک الا مکابرتن. شیخ میگه من فکر نمی کنم، گمان نمی برم که کسی این اجماع عملی رو بتونه انکار کنه، مگر کسی که بخواد از باب زورگویی، از باب حرف زور بگه نه هیچ موقع همچین اجماعی وجود نداشته، کی گفته سیره مسلمین بر حمله بر صحته، این دیگه حرف زوری است که قابل پذیرش نیست. این بحث اجماع. الرابع العقل المستقل، عقل مستقل هم در اینجا به کمک ما میاد و حاکم به اصالت و صحه است. این عقل الحاکم و حکم میکنه به انه لم یبن علی هذا الاصل لازم اختلال و نظام المعاد و المعاش. حکم میکنه که شم چنینه، اگر بنا رو بر این اصل نذاریم، عقل میگه کدوم اصالت و صحه فی فعل الغیب، لازم اختلال و نظام المعاد و المعاش، لازم میاد که اختلال و آسیب پیش بیاد در نظام معاد و معاش. مثالاش عرض کردم، نظام معاش مثل این که معامله میکنی با کسی که تو معاملات شک میکنه، خب این جایز نیستش، قطع به صحت معاملات کم میشه. اختلال نظام معاد این هستش که واجب کفایی که دیگران انجام میدن، غسل و عمل نماز و کفن و دفن میت یا اجاره برای حج، اون موقع دیگه این جایز نمیشه، اینا همه دچار اختلال میشه. پس این اختلال در هر دو قسم پیش میاد. تازه اختلال این شدیدتر از اختلال از ترک قاعده یده، بل الاختلال الحاصل من ترک العمل به هذا الاصل، اون اختلالی که حاصل میشه از ترک عمل به این اصالت و صحه فی فعل الغیر سنگینتر و بیشتر از این اختلال از اختلالی که حاصل میشه از ترک عمل به قاعده ید مسلم. مع ان الامام علیه السلام قال لحفص ابن قیاس، با اینکه شما نگاه کنید امام علیه السلام حفص بن قیاس اینگونه فوق کردن، پرانتز رو بذاری کنار، انهو لولا زاله که امام فرمودن اگر اماره ید نباشه، این زاله که اشارهش به اماره ید، اگر این اماره ید نبود لما قامل المسلمین سوقون، دیگه اصلا برای مسلمین بازاری و داد و ستدی برپا نمی شد. خب امام علیه السلام به حفص بن قیاس اینگونه دستور دادن، البته بعد الحکم انلیت دلیل ملک، بعد از این که شما بعد از این که حکم میشه به این که ید خودش یک دلیل و اماره است برای ملکیت، اماره ملکیت، و یجوز شهادت و بالملک به مجرد الید و جایز از شهادت به ملک به واسطه قاعده ید. بعد از این که ما این رو پذیرفتیم که ید اماره ملک است و شهادت به ملک هم به واسطه این اماره جایز و سزاوار می باشد، امام این حرف رو به جناب حفص بن قیاس زدن. خب این روایت رو ببینیم، این روایت دلالت میکنه بر یک قیاس اولویتی، فیدل به فهواه و علا اعتبار اصالت صحه فی اعمال المسلمین، به واسطه یک قیاس اولویت این روایت دلالت میکنه بر اینکه اصالت صحه در اعمال مسلمین معتبر است. یعنی چگونه قیاس اولویتش اینگونه است، ببینید چگونه اماره ید اگر نباشه مسلمین سوق رو از دست میدن و مداد و ستدی برشون برپا نمیشه، اگر اماره ید نباشه چه اختلالی در سوق المسلمین پیش میاد، به طریق اولا میفرماید به طریق اولا اگر اعمال مسلمین رو حمله بر صحت نکنید ضرر بیشتری هم بهشون میخوره. این قیاس اولویت مضافن الی دلالتهی به ظاهر لفظ، مضاف بر این که دلالت میکنه این قول امام علیه السلام به ظاهر لفظ، یعنی با منطوق کلام امام هم شما میتونید این رو بفهمی، ظاهر لفظ منطوق کلام امام هم دال بر این قیاس، دال بر این اصالت و صحه هست. حیث و این ظاهر ان کل ما لولاه لزم الاختلال فهوه، از اونجایی که میفرماید به درستی که ظاهر این است که هر آنچه که نه هر آنچه که از ید شما در نظر بگیرید اون اتفاق نیفته، ان کل ما لولا، یعنی هر آنچه که از ید هست اگر نبوده باشه لازم الاختلال، مستلزم اختلال دیگه، فهو حق، بس بنابراین اون ید یک حقیست از ناحیه شارع بر ما. چرا؟ لان الاختلال باطل، کسی میخواد اختلال پیش بیاد چی میشه؟ میگه هیچی، اختلال یک مطلب باطلیست، باطل یعنی نقض غرض مولای حکیمه، مولا نخواسته که شما اختلالی در معاملاتتون دو سوقتون پیش بیا، چرا؟ چون غرض مولا از این بازار و داد و ستد این است که شما اموراتتون سر جاش باشه، نظام معاد و معاشتون رو به راه باشه. پس اختلال باطله، یعنی نقض غرض مولای حکیم است، نمیشه باطله، نمیشه اختلال پیش بیا. ول مستلزم للباطل باطل، هر آنچه هم که مستلزم یه باطلی بشه خودش باطله، یعنی عدم اقامه سوق خودش باطل است. اونی که مستلزم این میشه که باطل رو، اونی که مستلزم این میشه که ید رو زیر با بذاری، یعنی این که بگی سوق المسلمین هم برپا نشه، مستلزم یک باطل خودش میشه باطل. فنقیز او حق، نقیز اون باطل میشه حق. حق چیه؟ و هو اعتبار اصالت و صحه عند الشک فی صحت ما صدر عن الغیر، حق عبارت است از این که شما اعتبار سنجی کنی اصالت و صحه رو هر موقع شک کردی در صحت آنچه که از دیگران صادر میشه، این حقه. نقیز این اصالت و صحه میشه اونجایی که شما باطل رو انجام بدی. باطل چیه؟ این استش که اختلال در نظام معاد و معاش پدید بیاری. و یشیر الیه ایزن، اشاره ای هم به این حکم عقل داره این روایتی که شما ملاحظه می فرماییم. ما ورد فین من نفی الحرج، اون آیات و روایاتی که در باب نفی حرج به دست ما رسیده اونها هم دلالت بر این اختلال نظام و معاد و معاش داره. و توسعت دین، اون روایات و آیاتی که دلالت می کنه بر این که دین رو باید همیشه شما توسعه بدید و گسترشش بدید. و ذم من زیقوا علی انفسهم به جهالته، میدونید امیرالمومنین سلام الله علیه همیشه خوارج رو ذمشون میکردن، مذمت و نکوهششون میکردن که اینها کسانی بودن که از روی جهالت و خودخواهی و نادانی روزی های خداوند رو بر خودشون حرام میکردن، زیغ بر خودشون به وجود میاردن، خودشون رو دچار مزیغه میکردن. خب اون روایاتی که از امیرالمومنین تو ذم خوارج اومده داله بر این داره که عقل یار خوشیست. چرا به دنبال عقل نمیرید؟ عقل به دنبال اینه که شما نباید کاری انجام بدی که منجر به اختلال نظام معاد و معاشتون بشه. این روایات هم میتونه اشاره به این بحث ما داشته باشه. و ذم من زیق و علا انفس ام جهالته، ذم کردن و مذمت کردن اون کسانی که همه چی رو بر خودشون زیغ میکردن. من همون خوارجه، از روی جهالت هاشون دنیا رو بر خودشون زیغ میکردن. پس ماحصل کلام این هستش که از مجموع چهار دلیل آیات به درد ما نمیخوره، ضعف در دلالت دارن، روایات هم نوعا از بحث ما خارجن، به دنبال حسن فعلی هستن، ما به دنبال حسن فاعلی هستن، ما به دنبال حسن فعلی هستیم. فقط میمونه دو دلیل آخر، اجماع قولی و عملی و عقل رابع، عقل مستقل، که اینها میتونن دلایل خوبی برای اصالت و صحه فی فعل غیر باشن. و صلی الله علی محمد و آله تا